آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سربازگیری کودکان توسط گروه‌های مسلح در جهان هنوز هم جریان دارد. شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب زاده هستم. امروز 12 قوس سال 1395 هجری شمسی برابر است با 2 دسامبر سال 2016 میلادی. این برنامه را با همکارانم تهیه کرده ایم و در خدمت شما قرار داریم و این برنامه را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
کشته شدن 23 غیر نظامی در قندهار، وضع تعزیرات کوریای جنوبی و ژاپن بر کوریای شمالی و واکنش ایران علیه تمدید تعزیرات ایالات متحده بر آن کشور.
مقامات آلمانی میگویند که دیروز یک شهروند افغان را به ظن داشتن رابطه و یا عضویت گروه طالبان در آن کشور بازداشت کردند. شنوندگان عزیز، در جریان این برنامه گزارش های دیگری را نیز در مورد ایران و در مورد سربازگیری کودکان در جهان تهیه دیدیم که خدمت شما تقدیم خواهد شد. لطفا تا آخر برنامه همراه ما باشید. نخست شما مشروع اخبار از قدیر مشرف.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. جنرال رازق قمندان امنیه ولایت قندهار امروز جمعه گفت که طالبان در 48 ساعت گذشته 23 غیر نظامی را در آن ولایت کشته است. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول جنرال رازق نوشته است که این کشتار در ساحات مختلف ولسوالی نیش به وقوع پیوسته است. قمندان امنیه قندهار در مورد درگیری‌ها جزئیات بیشتر ارائه نکرده، اما گفته است که در این اواخر در ولسوالی نیش در اثر درگیری‌ها میان طالبان و نیروهای حکومتی حدود 29 طالب و 6 سرباز افغان کشته شده است. شنونده های عزیز، اکنون عز الله پوپل خبرنگار رادیو آشنا را در قندهار روی خط تلفن داریم و جزئیات بیشتر از این خبرنگار ما میشنویم. سلام پوپل عزیز، شام بخیر. تازه ترین انکشافات از چه قرار است؟ این کشتاری که صورت گرفته و از به گفته قمندان امنیت توسط طالبان در کجا صورت گرفته و چرا؟ دلیلش معلوم است؟
همکار عزیز سلام با شما و با شنوندگان محترم. دقیقاً رقم تلفات شما گفتین، هم از مخالفین مصالح دولت و هم از نیروهای افغان و همچنان از تلفات ملکی. قمندان امنیه قندهار جنرال عبدالرزاق امروز دیگر به صدای آمریکا گفتند که از 30 روز به این طرف در نقاط مختلف ولسوالی نیش اینا عملیات زمینی و هوایی را برا انداخته که در نتیجه رقم تلفات شما گفتین 9 تن از مخالفین مسلح دولت در ضربات هوایی اینا میگه که از بین رفتن. میگه در مقابل یا در عکس العمل این موضوع، باز مخالفین مسلح دولت در 4 قریه ولسوالی نیش فامیلای اویده از پلیس های محلی که سابق در صفوف پلیس محلی ایفای وظیفه میکردن، فامیلای ازار اینا میگه هدف قرار داده و بالای فامیلایشان حمله ور شدن که در نتیجه 23 تن از افراد ملکی را اینا میگه که کشتن، که در جمع کشته شدگان 2 تن طفل هستن و 3 تن هم زنا هستن. و گفت که همچنان در مابین کشته شدگان اویده افراد هم هستن که طالبان مسلح ازشان نان و مثلا او چای چیزا میخواستن و میخواستن که از خانه هایشان مثلا اینا یک پایگاه نظامی بسازه که اینا مخالفتشان کرده و بالاخره اینا با این عکس العمل روبرو شدن.
آقای پوپل، در گذشته زمانی که حملات هوایی صورت میگیره یا به نحوی از آنها تلفات ملکی در مناطق صورت میگیره، شهروندان و یا ساکنین محل واکنش های نشان میدن. آیا در اینجا کدام واکنشی از مردم محل دیده شده یا که چگونه؟
بله، این مناطق که مربوط به ولسوالی نیش میشه از ساحه مخابراتی اینا چی هستن؟ بیرون هستن. اونجا ما کوشش کردیم که با افراد ملکی تماس بگیریم، اما ساحه بسیار دورافتاده هستن. تقریبا در 160 کیلومتری شهر قندهار است در نزدیکی با ولایت اوروزگان هستن. بسیار مشکل هستن که از منابع مستقل ما عکس العمل همین موضوع رو بگیریم. اما به طور کل از سران قوم که مقیم در شهر قندهار هستن، از جایی که ما در این مورد پرسان کردیم، اونا گفت که افراد ملکی که هدف قرار گرفته اینا زیاد متاثر هستن و در روزای آینده اینا موقف خود نشان میده. اما فعلا وضعیت جنگی هستن در اون مناطق، هنوز هم عملیات نظامی جریان داره. بعد از ختم این عملیات نظامی باز در این مورد وضاحت داده میشه.
آقای پوپل، از زخمی شدن سه خبرنگار در زابل گزارش های بر ما رسید، میشه کمک وضاحت بدین خبرنگارا کیها بودن و وضعیتشان فعلا چگونه است؟
بله دقیقا، امروز ساعت 33 در ولسوالی شهر صفای ولایت زابل سه تن از خبرنگارا که دو تن خبرنگار است و یک تن هم از رانندهش هستن، یک تنش اینا در ساحه مربوط شهر صفای ولایت زابل بودن که مصروف تهیه گزارش بودن. اینا با ماین کنار جاده واسطهش تصادم میکنه که در نتیجه عرصهشان زخمی میشه. فعلا وضعیتشان به گفته قماندان امنی زابل مال پاسوال میرویس نوزایی که وضعیت صحی عرصه زخمی شدگان خوب هستن و فعلا در شفاخانه ولایتی زابل تحت تداوی قرار داره و دکتران شفاخانه ولایتی زابل هم به صدای امریکایی را تایید کردن که وضعیت صحی عرصه تن خوب است.
تشکر عزیز پوپل بوچنگه عزیز که بگونه مستقیم از قندهار برای ما شما گزارش میداد. توجه کنید به ادامه خبرها. مقامات آلمان یک شهروند افغان را به زن داشتن عضویت گروه طالبان توقیف کرد. سارنوالان فدرال امروز گفتند که حکمت 20 ساله که تخلص او واضح نشده است یک روز پیش توقیف شد. سارنوالان اتهام وارد کردند که حکمت در سال 2013 در افغانستان با طالبان پیوست و در جنگ علیه نیروهای امنیتی افغان نیز اشراک کرده بود. محل بازداشت این شهروند افغان واضح نشده است. نشست سه روزه بین‌المللی که در مورد بحث بازسازی مجسمه‌های بودا در ولایت بامیان است در آلمان آغاز شده و فردا نیز ادامه خواهد داشت. در این نشست مقامات اداره محلی بامیان، نمایندگان وزارت اطلاعات و فرهنگ و سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو اشتراک دارند تا در زمینه حفاظت بهتر میراث‌های جهانی معروض به خطر در بامیان توجه بیشتر صورت گیرد. مجسمه عظیم 55 متری سلسال و مجسمه 35 متری شهمامه در بامیان در سال 2001 میلادی توسط طالبان تخریب شد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که در سه ماه گذشته 135 میلیون دلار پول نقد با عودت کنندگان افغان کمک کرده است. شرح بیشتر از هاشم حبیب زاده.
بر اساس معلومات این اداره در جریان سال جاری بیش از 380 هزار مهاجر راجستر شده افغان از پاکستان عودت کرده است که از سال 2007 به این سو بلندترین رقم را نشان می دهد. ملل متحد گفت که افزایش کمک های نقدی از 200 به 400 دلار و حراس از سرکوبی در پاکستان افغان ها را ترغیب به برگشت کرده است. دنیا اسلام خان سخنگوی این اداره ملل متحد گفت که ممکن حدود 500 هزار مهاجر فاقد اسناد افغان نیز به کشورشان برگشت نموده باشند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفت که روند عودت داوطلبانه به دلیل فرارسیدن فصل زمستان تا ماه مارچ توقف یافته است. محمد هاشم حبیب زاده، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا میشنوید. مسئول ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده میگوید که تحقیقات در مورد قضیه ایمیل‌های خصوصی هیلری کلینتون ممکن از جانب وزارت عدلیه، اداره تحقیقاتی فدرال و اداره رئیس جمهور منتخب پیگیری شود. دونالد ترامپ قبلا اشاره کرده بود که ترجیح میدهد این قضیه را دنبال نکند. کلینکانوی امروز گفت ممکن کنگرس نیز این قضیه را بررسی کند. روز گذشته حامیان دونالد ترامپ در جریان یک همایش کارهای او را زندانی کن را سر دادند. آقای ترامپ در جریان یکی از مناظره های انتخاباتی گفته بود که یک سارنوال ویژه را برای بررسی ایمیل های خصوصی هیلری کلینتون خواهد گماشت. کره جنوبی و ژاپن تعزیرات یک جانبه را بر کره شمالی وضع کردند. شرح بیشتر از برشنا مرخیل.
این تصمیم در حال اتخاذ شد که پیونگ‌یانگ گفته بود علیه تعزیرات جدید ملل متحد که اوایل هفته جاری بر آن کشور وضع گردید انتقام جویی خواهد کرد. کوریای جنوبی و ژاپن از قبل بر کوریای شمالی تعزیرات وضع کرده بودند، اما تعزیرات جدید بیشتر سمبولیک است، زیرا تجارت و داد و ستد بین این کشورها به دلیل تعزیرات وجود ندارد. آزمایش‌های جدید هسته‌ای کوریای شمالی باعث شد همسایگان آن کشور نیز دست به وضع تعزیرات بزنند. ژاپن امروز اعلام کرد که اجازه نخواهد داد کشتی‌های ژاپنی وارد بنادر کره شمالی شوند.
ایران گفته است که به تعزیرات جدید ایالات متحده پاسخ ارائه خواهد کرد. قانونگذاران آمریکایی هم از جمهوری خواهان و دموکرات‌ها گفتند که تنفیذ پیمان بین‌المللی هسته‌ای بر ایران لازم است. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. ترکیه یک بار دیگر خواستار آتش‌بس در شهر شمالی حلب سوریه شد. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه امروز در بیروت گفت که آتش‌بس در حلب باید هرچه زودتر اعلام شود. او همچنان گفت که بشار الاسد رئیس جمهور سوریه بیش از این نمیتواند آن کشور را رهبری کند و به همین دلیل باید از قدرت کنار برود. نیروهای عراقی در جنگ علیه گروه دهشت افغان داعش در موصل پیشرفت‌های گسترده‌ای داشتند. یک قمندان نیروهای ویژه عراق امروز گفت که آنان پس از یک هفته درگیری اکنون کنترل کامل ساحه ظهور را در دست دارند. آنان همچنان امروز توانستند ساحه قادسیه را تصرف کنند. نیروهای عراقی برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در شرق شهر موصل با کندی پیشرفت می‌کنند. با اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، شما اخبار افغانستان، منطقه و جهان را شنیدین و اکنون توجه شما را جلب می‌داریم به گزارش‌هایی که در استودیوهای رادیو آشنا صدای آمریکا تهیه شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز جمعه یک سفر رسمی را همراه با یک هیئت دولتی به امارات متحده عربی داشت. شاه حسین مرتضوی و دواخان مینپال سخنگویان ریاست جمهوری در گفتگو با صدای آمریکا در مورد سفر رئیس جمهور افغانستان معلومات ارائه کردند. در این رابطه توجه شما را به گزارش از همکارم عبدالحی ورشان جلب می‌دارم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز جمعه در یک سفر رسمی همراه با یک هیئت دولتی به امارات متحده عربی رفت. به موجب خبرنامه ریاست جمهوری، رئیس جمهور افغانستان بنا به دعوت شیخ خلیفه بن زید آل نهیان رئیس دولت امارات متحده عربی به آن کشور سفر کرد. دواجان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری در مورد اجندای سفر رئیس جمهور توضیحات داده گفت: رئیس جمهور افغانستان در پهلوی شرکت به جشن 45 سالگرد دولت امارات متحده عربی در کنفرانس دو روزه فرهنگی که تحت عنوان حمایت از میراث‌های فرهنگی در معرض خطر نیز شرکت خواهد کرد. به اعتقاد معاونان سخنگوی ریاست جمهوری، بیشترین تمرکز اجندای سفر رئیس جمهور مسائل تجارت و اقتصاد می باشد. اما اهمیت کنفرانس دو روزه حمایت از میراث‌های فرهنگی در معرض خطر که گفته می شود به شمول فرانس و اولان رئیس جمهوری فرانسه که سران 40 کشور در آن شرکت می کنند را نمی توان دست کم گرفت. این کنفرانس با حمایت سازمان یونسکو سازماندهی شده است، از طرف کشور فرانسه و امارات متحده عربی مشترکاً میزبانی می شود و رئیس جمهور افغانستان در بیانیه‌اش توجه شرکت کنندگان کنفرانس را به وضعیت ناگوار داشته‌های فرهنگی افغانستان که در معرض خطرند جلب خواهد کرد. افغانستان از جمله کشورهای منطقه است که به دلیل مرکز تقاطع بودن تمدن‌های مختلف از هر عصر و از هر فرهنگ بناهای متعدد تاریخی دارد که در اثر جنگ‌های طولانی در معرض خطر و نابودی قرار دارند. وقتی راجع به اهمیت این نشست دو روزه جهانی و منفعت آن برای افغانستان جویا شدم، گفته شد که این نشست ثمره اگر داشته باشد بیشترین ثمره به افغانستان خواهد رسید. دکتر سید مخدوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ پیشین در مورد چنین گفت:
خب اگر این کنفرانس ثمری داشته باشه، مسلماً ثمرش بیشتر برای افغانستان است، به خاطری که افغانستان تنها کشوری است در منطقه که آثار زیاد تاریخی، بناهای بسیار قدیمیش در معرض انهدام و خطر است. ما امیدوار هستم که این مجلس ثمری داشته باشه که لااقل تعدادی از بناها که در بیشترین خطر است مورد توجه قرار بگیره و بازسازی شود و از خطر انهدام در امان باقی بمانه.
دکتر رحیم به ادامه گفت: علی‌رغم تلاش‌های در حد توان مالی وزارت اطلاعات و فرهنگ که در سال‌های پسین صورت گرفت، هنوز 1200 بنای تاریخی افغانستان که بیشتر در ولایت هرات واقعاً در حالت بد قرار دارند. توقع می‌رود رئیس جمهور کشور این وضعیت بد میراث‌های فرهنگی افغانستان را که بدون تردید میراث‌های جهانی نیز هستند، توجه جهانیان را جلب کند و همچنان یک کمیته ویژه یا فوق‌العاده همکاری مشترک جهانی را در این خصوص تقاضا کند. در این سفر آقایان عبدالسلام رحیمی رئیس عمومی اداره امور، اجمل غنی احمدزی مشاور ریاست جمهوری و صلاح الدین ربانی سرپرست وزیر امور خارجه افغانستان که اخیراً از سوی مجلس رد صلاحیت شده است، رئیس جمهور را همراهی می‌کنند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی از منصوبین قلوردوی 217 نفر در غرب افغانستان خواست تا اجازه ندهند مخالفان دولت از خلای کنونی استفاده نبوده و دست به ناامنی بیشتر بزنند. دکتر عبدالله همچنان از مخالفان دولت خواست تا از جنگ دست کشیده و برای رسیدن به صلح پایدار با مردم کشور خود بپیوندند. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
دکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی این گفته‌ها را در قلوردوی 207 ظفر در ولایت هرات بیان داشت. آقای عبدالله که برای اشتراک در مراسم فاتحه خوانی دو نظامی اردوی ملی به هرات سفر کرده، با خانواده‌ها و بازماندگان این افراد دیدار نمود و دیگر جنرال محی‌الدین قوری را نمونه‌ای از یک رهبر خوب و مردم دوست خطاب کرد. در این سفر قدمشاه شهیم لویدرسیز افغانستان، علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب، بسم الله محمدی وزیر پیشین دفاع و امرالله صالح رهبر روند سبز افغانستان رئیس اجرایی را همراهی می کردند. دکتر عبدالله در مقابل جمعی از مردم و والیان ولایت‌های هرات و غور از مسئولین و سربازان قول اردوی 207 ظفر خواست تا زمان مشخص شدن قماندان جدید این مرکز نظامی اجازه ندهند تا هراس افکنان از خلای موجود استفاده کرده و دست به آشوب در ولایت‌های غربی بزنند.
امیدوار هستم که شما با کار بیشتر، با سعی و تلاش بیشتر، با بیداری، با در سنگر و در صحنه بودن، با احوال گرفتن از عسکر در هر جایی که است، شما با حضورتان و با پیروی از خصایل نیک محی‌الدین خان غوری شما کمبودش جبران کنید.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی همچنان از مردم در ولایت‌های غربی خواست تا نیروهای امنیتی را حمایت کنند. دکتر عبدالله گفت تا زمانی که مخالفان حکومت به زندگی عادی باز نگردند، با عنوان دشمنان افغانستان از سوی قوای امنیتی و دفاعی کشور مورد سرکوب قرار خواهند گرفت.
دشمنان افغانستان با برهم زدن امنیت، با اختطاف، با قاچاق، با کشتار مردم بی‌گناه، با صدمه زدن به دستاوردهای مردم افغانستان، با صدمه زدن به آبادی کشور، اونا چیزی را بدست نمیارن. یقین داشته باشند که راهشان راه باطل است و در هر زمان و در هر فرصتی که او را ترک کنند و در پهلوی مردم خود قرار بگیرند، او به خیرشان خواهد بود و به خیرشان تمام میشه.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی همچنان در قسمتی از سخنرانیش رسانه‌های این کشور را جزی از مسیر مثبتی خواند که در سال‌های گذشته افغانستان طی کرده است.
و رسانه‌های افغانستان هم در معرفی وضعیت، در ارائه مشکلات مردم افغانستان، در ارائه نظر مردم افغانستان مبنی بر راه حل نقش خود دارند و جزی از مسیر مثبتی است که افغانستان در سال‌های گذشته در پیش رو گرفته و مورد هدف دشمنان مردم افغانستان هم قرار گرفته. شما می‌دانید ما از خبرنگارای خود شهدا داشتیم. خبرنگارای افغانستان در شرایط بسیار پیچیده، رسانه‌های افغانستان کار می‌کنند. همه در یک صف هستیم. این صفوف جدا نیست.
روز گذشته نیز محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به همراه شماری از مقامات بلندپایه امنیتی این کشور برای اشتراک در مراسم تشییع جنازه دیگر جنرال محی‌الدین قوری به ولایت هرات سفر کرده بود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیز، شما صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ایران گفته است که به تعزیرات جدید ایالات متحده پاسخ ارائه خواهد کرد. پس از آن که کانگرس ایالات متحده تصمیم تمدید تعزیرات علیه ایران را نهایی ساخت، تهران تهدید کرده است که دست به انتقام جویی خواهد زد. با تصویب این قانون در هر دو مجلس کنگره امریکا که متشکل از جمهوری خواهان و دموکرات ها است نشان دادند که بر تمدید این تعزیرات توافق نظر دارند. گزارش صدا امریکا را از شکیب دوست می شنویم.
رای گیری روی تمدید 10 ساله قانون تعزیرات ایران تا 31 دسامبر 2026 با رای مثبت 99 سناتور و بدون هیچ رای منفی تصویب شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه گفت که حکومت ایالات متحده مسئول اجرای تعهدات بین المللی آن کشور است و تحولات سیاسی داخل امریکا و روابط میان قوای مقننه و اجرای آن کشور نمیتواند توجیه برای اعمال و یا استنکاف از اجرای تعهدات بین المللی آن کشور محسوب شود. قبل از این مجلس نمایندگان ایالات متحده نیز این طرح را با 419 رای موافق در برابر تنها یک رای مخالف تصویب کرده بود. بدین ترتیب مشخص است که هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه ایالات متحده روی تمدید تعزیرات ایران اتفاق نظر دارند. عملی شدن قانون تعزیرات ایران اکنون تنها به امضای باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده نیاز دارد. قبل از این رهبر روحانی ایران در سخنان جداگانه تمدید تحریم های ایران را نقص توافق هسته‌ای دانسته بود. سناتور میچ مکانل رهبر اکثریت جمهوری خواه در مجلس سنا ایالات متحده میگوید که امریکا باید نفوذ بر ایران را حفظ کند.
با در نظر داشت پرخاشگری ایران که میخواهد نفوذ خود را در تمام شرق میانه گسترش دهد، حفظ این تعزیرات ضروری است.
این تعزیرات که دو دهه قبل در سال 1996 در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون تصویب شد، در برگیرنده نگرانی های درازمدت ایالات متحده است که حمایت ایران از دهشت افغانی بین المللی را شامل می شود. با گفته بن کاردن، سناتور ایالات مریلند و یک دموکرات برجسته، یک بخش از این تعزیرات تحت معامله ای که سال گذشته میان ایران و شش کشور به امضا رسید، برداشته شد.
این قانون به امریکا اجازه می دهد ایران را در صورتی که در جهت عملی ساختن تعهداتی که در موافقتنامه هسته‌ای با قدرت‌های جهان سپرده ناکام شود مجازات کند.
مقامات ایرانی می گویند که تمدید این تعزیرات تخطی از معاهده هسته‌ای با قدرت‌های جهان است و پیامدهای را در قبال خواهد داشت. متیو مکانس از انستیتوت پژوهشی امریکن انترپرایز می گوید
آنان لاف میزنند. ایرانی ها به قدر کافی به این معامله عمل کردند. آنان میدانند که این گونه قوانین مانند قانون تعزیرات ایران که از دیر زمان عملی می شود ظاهرا تمدید خواهد شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده بارها از لغو معامله هسته ای با ایران هشدار داده است.
ابلهانه ترین معامله دنیاست، یک معامله ای که به ایران سلاح هسته ای می دهد. ایران باید برای ما یک نامه تشکری بفرستد.
اما آقای مکانس می گوید
مشوره می دهم این معامله باید لغو نشود. اگر آقای ترامپ می خواهد واقعا یک معامله ای را می خواهد که در برگیرنده تمام بررسی های مهم هسته ای باشد، باید بر فشاری که بر ایران وارد گردیده عمیقا نگاه کند و یقینا با متحدین ما یکجا این کار را کرده می تواند.
با این حال گزارش های حاکی از این است که رئیس جمهور ایالات متحده هم این طرح را امضا می کند. خبرگزاری رویترز به نقل از دموکرات های طرفدار معامله هسته‌ای با ایران گزارش داده که تمدید قانون تعزیرات نقض موافقتنامه نه بلکه ادامه تعزیرات خواهد بود که سالهاست اجرا می شود. در حال حاضر کنگرس تعزیرات را که قبلا وجود داشت حفظ می کند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش می کنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
در آخرین گزارش امروز قبل از آغاز برنامه هفتوار سیهی رادیو آشنا میشنوین که یک گروه حقوق بشری میگوید که کارهای آن برای تشویق گروه‌های مسلح جهت توقف استخدام کودکان سرباز بتی شده اما به گونه ثابت جریان دارد. این گونه که ژنو کال یا صدای ژنو نام دارد گزارش میدهد که از جانب دو گروه شورشی در جریان یک ورکشاپ آموزشی سروزه درباره احترام به قوانین بین‌المللی تبع دو گروه شورشی را به دست آوردند که سربازگیری کودکان را متوقف می‌سازند. گزارش لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا را از قدیر مشرف می‌شنویم.
این اقدام دور از انتظار 31 رهبر، قمندان و مشاور 21 جنبش مسلح را از 11 کشور جهان گرد هم آورد. اشتراک کنندگان از بدترین مناطق جنگ زده جهان مانند سوریه، عراق، یمن، سودان و جمهوری دموکراتیک کانگو گرد هم آمده بودند. نمایندگان ملل متحد و ادارات مخصوص نیز در آن گرد همایی حضور داشتند. ورکشاپ 3 روزه روی نیاز برای محافظت و تعلیم بهتر کودکان و احترام به قوانین بین‌المللی متمرکز بود. پاسکال بونگارد رئیس پلیسی ژنو کال می گوید سازمان تحت قیادت وی یک نقش تکمیل کننده را با ملل متحد بازی می کند و در بدست آوردن تعهد جنبش آزادی خلق مردم سودان شمالی برای توقف سربازگیری کودکان دخیل بوده است. آقای بونگارد در جریان نشست به صدای آمریکا گفت یک گروه شورشی جمهوری دموکراتیک کانگو نیز تعهدنامه ای را امضا کرده تا در تحقق این هدف کار کند. او میگوید سازمان وی میتواند با گروه های مسلح خاصی مانند حزب کارگران کردستان ترکیه که ملل متحد نمیتواند با آن تعامل نماید معامله نماید.
But also some movements that are listed the UN cannot engage.
اما همچنان برخی از جنبش هایی که در فهرست هستند و ملل متحد نمیتواند با آنان تعامل کند به خاطر که علیه آنان از جانب حکومت تعزیرات و محدودیت ها وضع شده است، نیز میتوانیم معامله کنیم. لذا ما انعطاف پذیری بیشتری داریم. ما یک سازمان مربوط به ملل متحد نیستیم و به نحوی میتوانیم در رسیدگی و صحبت با برخی از جنبش ها انعطاف بیشتری از خود نشان دهیم.
ملل متحد 51 گروه مسلح را در فهرست دارد که به نقض فاحش تعهدات در قبال کودکان دست زدند. بونگارد می گوید بیرون شدن از این فهرست اقدامات ننگین و شرم‌آور برای برخی از گروه های مسلح یک انگیزه خوبه برای ختم استفاده کودکان در خدمت سربازی می باشد. رئیس پلیسی سازمان ژنو کال یا صدای ژنو می گوید آنان با این گروه ها کار می کنند تا در عرصه پیاده سازی تعهداتی که امضا کردند و در متفرق کردن و بازگشت کودکان سرباز به خانه و زندگی ملکیشان کمک نمایند.
عاشق من عاشق ترینم بیا دستت بده بهترینم.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
شنوندگان عزیز، در اخیر توجه شما را به شنیدن خلاصه ای چند خبر معطوف می دارم. جنرال رازق قمندان امنیه ولایت قندهار امروز گفت که طالبان در ظرف 48 ساعت گذشته 23 غیر نظامی را در آن ولایت کشتند. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قبل جنرال رازق نوشته است که این کشتار در ساحات مختلف ولسوالی نیش به وقوع پیوسته است. قمندان امنیه ولایت قندهار در مورد درگیری ها جزئیات بیشتر اعلان نکرده اما گفته است که در این اواخر در ولسوالی نیش در اثر درگیری ها میان طالبان و نیروهای حکومتی حدود 29 طالب و 6 سرباز افغان نیز کشته شدند. مقامات آلمان یک شهروند افغان را به زنه داشتن عضویت گروه طالبان توقیف کرد. سارانوالان فدرال امروز گفتند که حکمت 20 ساله که تخلص او واضح نشده است یک روز پیش توقیف شد. سارانوالان اتهام وارد کردند که حکمت در سال 2013 در افغانستان با طالبان پیوست و در جنگ علیه نیروهای امنیتی افغان نیز شرکت کرده بود. نشست سه روزه بین المللی در مورد بحث بازسازی مجسمه های بودا در ولایت بامیان است که امروز در آلمان آغاز شده است. در این نشست مقامات اداره محلی بامیان، نمایندگان وزارت اطلاعات و فرهنگ و سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد نیز اشتراک دارند تا در زمینه و میراث های فرهنگی افغانستان که به خطر معروض است بیشتر توجه صورت گیرد. کمشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که در سه ماه گذشته 135 میلیون دلار پول نقد به عادت کنندگان افغان کمک کرده است. بر اساس معلومات این اداره در جریان سال جاری بیش از 380 هزار مهاجر راجستر شده و در حدود 1 میلیون مهاجر فاقد اسناد دوباره به افغانستان برگشتند. مسئول ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده میگوید که تحقیقات در مورد قضیه ایمیل‌های خصوصی هیلری کلینتون ممکن از جانب وزارت عدلیه، اداره تحقیقات فدرال و اداره رئیس جمهور منتخب پیگیری شود. دونالد ترامپ قبلا اشاره کرده بود که ترجیح می‌دهد این قضیه را دنبال نکند. شنوندگان عزیز، این بود خلاصه اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.